ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر چهارشنبه 29 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت ایران را با 78 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب کرد. پیشنویس این قطعنامه حدود یک ماه پیش در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته و تصویب شده بود. این قطعنامه با ابراز نگرانی از سرکوب هدفمند زنان، شکنجه زندانیان، مجازات‌های غیرانسانی و نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمهوری اسلامی خواسته است به تمامی اشکال نقض حقوق بشر پایان دهد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس روز چهارشنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد مصر شد تا با مقامات امنیتی و سیاسی آن کشور درباره جنگ در نوار غزه رایزنی کند. پیش از این سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد چهارشنبه با اسماعیل هنیه در قطر دیدار و گفتگو کرده بود. این تحرکات دیپلماتیک در حالی شدت گرفته است که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از چند روز تأخیر امروز درباره یک قطعنامه تازه که خواستار تعلیق درگیری می شود رأی گیری کند. قطعنامه پیشین که خواستار آتش‌بس فوری شده بود توسط آمریکا وتو شد. اسرائیل که برای بازگرداندن شهروندان به گروگان گرفته شده خود تحت فشار است میگوید آماده یک توقف بشردوستانه در ازای آزادی گروگان هاست. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از مذاکراتی طولانی در زمینه اصلاح قوانین مهاجرت و پناهجویی به یک توافق سیاسی دست یافتند. این اصلاحات از جمله شامل بررسی سریع‌تر پرونده ورودی‌های غیر معمول، ایجاد مرکز بازداشت در مرزها و تسریع اخراج کسانی است که درخواست پناهجویی آنها رد شده است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید مهاجرت یک چالش همگانی در اروپا است و تصمیم تازه اتحادیه اروپا این فرصت را می‌دهد این کشورها در هماهنگی با هم به آن رسیدگی کنند. موضوع مهاجرت یکی از سرفصل‌های مهم انتخابات در بسیاری از کشورهای اروپایی است و احزاب راستگرا و ضد مهاجر در سالهای اخیر موفق شدند با تمرکز بر این موضوع موفقیت‌هایی به دست آورند. در ایران کمیته پیگیری بازداشت شدگان روز چهارشنبه با انتشار نسخه از کیفرخواست نهایی برای ماشاءالله کرمی پدر دادخواه میگوید برای او 5 مورد اتهامی در نظر گرفته شده است. بنابراین گزارش آقای کرمی و 8 فرد بازداشت شده مرتبط با این پرونده به عضویت در دستجات به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری متهم شدند. ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی از اعدام شدگان سال گذشته در پایان مرداد ماه بازداشت شد. او پس از حدود 2.5 ماه زندان انفرادی هم‌اکنون در بند 15 قزل حصار زندانی است. سمیرا سبزیانفرد قربانی کودک همسری بامداد چهارشنبه به جرم قتل همسرش اعدام شد. خانم سبزیانفرد 32 سال داشت و مادر 2 کودک 11 و 15 ساله بود. او متهم بود که در 19 سالگی با مشارکت خواهر 14 ساله خود و یک فرد دیگر اقدام قتل همسر خود کرده است. اجرای حکم اعدام یک هفته به تعویق افتاده بود اما بنابر گزارش‌ها خانواده مقتول بر اجرای حکم اعدام پافشاری می‌کردند. سمیرا سبزیانفرد نمونه‌ای از دختران در ایران است که در سن پایین مجبور به ازدواج شده و بعد قربانی مسائل خانوادگی و زناشویی می‌شوند. و سارا معصومی روزنامه‌نگار در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل انتشار یک توییت درباره آرمیتا گراوند به تحمل 6 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. اتهام خانم معصومی از روزنامه‌نگاران شناخته شده حوزه سیاست خارجی نشر مطالب خلاف واقع اعلام شده است. این روزنامه‌نگار در زمان جانباختن آرمیتا گراوند در حساب شخصی خود و در یادداشتی کوتاه نوشته بود ما سالها رد خون را می‌شناسیم و امروز تن شهر بوی خون مظلوم میدهد. علی مجتهدزاده وکیل این روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس رأی صادر شده به دلیل یک توییت را غیر قابل پذیرش توصیف کرد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بلان چه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. بازتاب‌های تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد همچنان ادامه دارد. آقای نوری متهم به مشارکت در صدور احکام اعدام دست جمعی افراد در سال 67 در ایران است. گفتگوی هم خواهید شنید در این رابطه با علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد. خواهید شنید درباره رابطه استفاده از مازوت به عنوان سوخت در ایران و معضل آلودگی هوا در کشور. و همونطور که در خبرها هم اشاره شد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافق جامع برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی در این اتحادیه دست یافتند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر باشید. بازتاب تایید حکم حبس ابد حمید نوری از کارگزاران پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سوئد بین مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم بسیار گسترده بوده و عموم مخالفان حکومت ایران با هر نگاه و عقیده‌ای از آن ابراز خوشنودی کردند. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به مهمترین واکنش‌ها به تایید حکم حمید نوری در داخل و خارج از ایران.
تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار پیشین زندان گوهردشت در سوئد، موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج ایران در پی داشت. حمید نوری 62 ساله به اتهام مشارکت در بدرفتاری با زندانیان سیاسی و همچنین دخالت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به خصوص سال 1367 محاکمه شده بود. سه‌شنبه 28 آذر بلافاصله پس از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر، بیش از 450 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه، کنشگران مدنی و زندانیان سیاسی پیشین در بیانیه‌ای اعلام کردند که این محاکمه پرونده‌ای را گشوده که در آن آمران و عاملان اصلی کشتار 67 معرفی شدند. به گفته آنها این رویداد نه تنها پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران بود که راه را برای پیشبرد اهداف این جنبش هموارتر کرده است. لادن برومند، فعال حقوق بشر که پدرش عبدالرحمن برومند در جریان ترورهای سیاسی دهه 60 در پاریس کشته شده، در حساب شبکه ایکس خود نوشت که محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد پیروزی بزرگی برای دیاسپورای ایرانی است که در 4 دهه گذشته برای مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی با هر نگاه و سلیقه‌ای تلاش کردند. اما در ایران و در تازه ترین واکنش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه گفت که حمید نوری بیگناه است و برای جمهوری اسلامی که بیش از 4 سال پرونده پر از مظلومیت او را دنبال کرده، صدور این حکم مایه تأسف است اما قابل پیش بینی بود.
روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده و دیکته گردیده تروریست‌ها علیه آقای حمید نوری در دادگاه کشور سوئد تایید و ابلاغ شد. این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد که سیستم قضایی سوئد کاملا توسط تروریست های نشاندار بین المللی شناسایی و مورد طعمه و طمع قرار گرفته.
جدای از واکنش‌های حقوق بشری مخالفان جمهوری اسلامی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی، برخی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از جمله رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، هم با تبریک به جنبش دادخواهی ایران نتیجه محاکمه حمید نوری را الگوی موفق دانستند که به دلیل فراموش نکردن نقض گسترده حقوق بشر شکل گرفته. شاهزاده رضا پهلوی در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود از دادخواهان ایران دعوت کرد که حسابرسی به جنایت‌های جمهوری اسلامی در دادگاه‌های خارج از ایران را بیش از پیش پیگیری کنند. فراموش نکردن و پیگیری کردن عبارت‌هایی است که در سال‌های اخیر به ویژه پس از خشونت و سرکوب بی‌سابقه معترضان آبان 1398 و اعتراض‌های 1401 ایران بارها از سوی کنشگران معترض و چهره‌های سیاسی و بازماندگان جانباختگان تکرار شده است. در کنار این ابراز خوشنودی مخالفان جمهوری اسلامی از رأی دادگاه استیناف سوئد درباره حمید نوری، نگرانی‌هایی هم درباره احتمال مبادله او با یک زندانی خارجی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. هرچند که به نوشته شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی، حتی با چنین اتفاقی هم تغییری در ادامه مسیر جنبش دادخواهی در ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی ایجاد نمی‌شود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با بازتاب‌های تایید حکم حبس ابد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج در دادگاه استیناف سوئد. در همین رابطه گفتگویی داشتم پیشتر با علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد، و نظر او را در رابطه با این تایید حکم حبس ابد پرسیدم.
اولا خیلی خوشحالم که دادگاه سوئد تایید کرد اون حکمی که دادگاه قبلی صادر کرده بود، به خاطر اینکه جرمای خیلی سنگینی نوری متهم بود و شواهد خیلی واضح بود که ایشون نقش واقعا زشتی تو اتفاقات 67 داشتن.
و آقای آخوندی، مسئولان جمهوری اسلامی تهدید کردند که این اقدام سوئد در تایید حکم حمید نوری بدون هزینه نخواهد بود. این هزینه از دیدگاه شما چه مسائلی رو میتونه در بر بگیره؟
خب الان حداقل یک ساله که روابط سوئد و جمهوری اسلامی خیلی ضعیفه، خیلی خشم توشه و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی میکنه یه واکنش رو قدم‌هایی که کشور سوئد برداشته، برای مثال واسه تو فهرست بردن سپاه پاسداران تو لیستای تروریستی. ایران داره سعیشو میکنه که هر جوری که میتونه به ما فشار بیاره که ما دست از کارامون برداریم.
و آقای آخوندی، در حال حاضر احمد رضا جلالی، پزشک دوتابعیتی که متهم به جاسوسی هست و محکوم به اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبره، یک شهروند سوئدی هم بازداشت شده و در بازداشت جمهوری اسلامی هستش. فکر میکنین که تایید حکم حمید نوری تأثیری بر روند پرونده این دوتن داشته باشه؟
قاعدتا داره، نباید داشته باشه، به خاطر که ما دو تا شهروند ما بیگناه هم به عنوان گروگان گرفته شدن که باج گرفته بشه از طرف جمهوری اسلامی. قوه قضاییه سوئد کاملا مستقله و هیچ فشار سیاسی از طرف نه من نه کس دیگه تو این کیس انجام شده. دو تا دادگاه کاملا مستقلانه ایشون رو محکوم کردن به حبس ابد و شواهد زیاد بوده برای حکم ایشون.
و حالا با وجود تایید حکم آقای نوری در دادگاه سوئد، به نظرتون آیا احتمال داره که مبادله ای انجام بشه، چه حالا با آقای جلالی چه دیگر شهروند سوئدی که در ایران در زندان به سر میبره؟
ببین، دو قسمت بستگی داره که اتفاقای هفته آینده چطور باشه. اولا که شروع بکنم که من چندین ماه شخصا دارم تلاش میکنم، هشدار دادم به وزیر امور خارجه و حتی نخست وزیر سوئد که این متدیکی که جمهوری اسلامی از سال 79 داره ازش استفاده میکنه باید جلوشو گرفت و هر چقدر ما باج بدیم این رفتار زشت رو اینا ادامه میدن. ولی در مورد خود کیس که بخوایم بگیم، ببینیم که وکیلای نوری این کیس رو میبرن دیوان عالی یا نه. اگه نبرن، سه هفته دیگه حکمش کامل میشه طریق قوانین سوئد. اگه ببرن، خب میتونه 9 ماه یه سال حتی شاید بیشتر از اینم تو دیوان عالی این کیس ادامه داشته باشه و این خیلی تاثیر داره رو کارهایی که دولت سوئد بدون اجازه پارلمان سوئد میتونه انجام بده. وقتی که حکم قطعی بشه، امکاناتی میتونه به وجود بیاد واسه دولت سوئد که همچین مبادله انجام بده. ولی من شخصا امیدوارم که همچین قدمی رو بر ندارن.
اگر حکم قطعی و نهایی بشه، این امکان مبادله به وجود میاد، یا اگر حکم قطعی و نهایی نشه؟
اگه بشه،
یعنی با وجود نهایی شدن حکم این امکان مبادله به وجود میادش؟
بله. ببین، بستگی به قوانین هر کشوری داره. قوانین سوئد اینطوریه که یک دولت میتونه با یه تصمیم دولتی یک نفر رو ببخشه، ولی برای بخشیدن این شخص نیازه که حکمش قطعی شده باشه. یه راه دیگه ای هم که حساس دولت اینه که تقاضا کنن که حبس ابد در ایران انجام بشه. البته ما میدونیم هم که اتفاقی نخواهد افتاد و تو این شرایط دولت میتونه همچین قدمی رو بخواد برداره. چیزی که میخوام روش تاکید بکنم این که با اینکه دولت سوئد همچین امکاناتی داره، من خیلی شفاف بهشون گفتم که همچین قدمی خیلی واسهتون گرون در میاد و از دیدگاه من و خیلی از ایرانی تبارها این قدم کاملا اشتباهیه و ما کاملا سعیمون خواهیم کرد که جلوگیری همچین مبادله انجام بشه.
علیرضا آخوندی بود، عضو پارلمان سوئد. سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان فرد، کودک همسر متهم به قتل همسر خود خبر داد. بر اساس این گزارش، این زن جوان صبح روز چهارشنبه 29 آذر در زندان قرچک ورامین اعدام شده است. قرار بود این متهم 22 آذر ماه اعدام شود که اجرای حکم برای یک هفته به تعویق افتاد. سمیرا سبزیان فرد که مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود 32 سال داشت و متهم بود که در دی ماه 1393 هنگامی که 19 سال داشت با مشارکت خواهر 14 ساله خود و یک فرد دیگر اقدام به قتل همسرش کرده است. بشنوید دیدگاه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، رو در رابطه با پرونده و اجرای حکم سمیرا سبزیان فرد.
سمیرا سبزیان مثل بسیار دیگری از قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه بود. در مراحل مقدماتی این پرونده دسترسی به وکیل نداشت، توان داشتن وکیل انتخاب خودش رو نداشت، چه بسا اگر یک وکیل خوب داشت در مراحل اولیه شاید میتونست حتی حکمش اعدام نمیشد حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. علاوه بر اون یک قربانی کودک همسری بود سمیرا، قربانی یک سیستم آپارتاید جنسیتی بود که به زنان حق مساوی نمیدند. ولی خب از همه اینها گذشته، اعدام برای هر کسی برای هر جرمی یک مجازات غیر انسانی است و جمهوری اسلامی از اعدام سمیرا و صدها نفر دیگری که تا حالا اعدام شدند در این سال به عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب در جامعه و برای ادامه بقای خودش استفاده میکنه. در پرونده‌های قصاص جمهوری اسلامی میاد خانواده مقتول یعنی اولیاء دم رو سپر خودش قرار میده، چون اولیاء دم بالاخره اونا هم کسانی هستند که عزیزی رو از دست دادند، قربانی خشونت هستند خودشون. جمهوری اسلامی میاد اینا رو تبدیل به مجری یک قتل دیگه میکنه. من امیدوارم واقعا اولیاء دم اجازه ندن که جمهوری اسلامی اینطور ازشون سوء استفاده کنه، چون که با اعدام، با کشتن یک نفر دیگه، نه تنها به هیچ وجه این برایشون تسلی بخش نخواهد بود، بلکه منجر به ادامه این چرخه خشونت میشه.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. استفاده از مازوت به عنوان سوخت برخی از نیروگاه‌های کشور بارها توسط اعضای شورای شهر تهران تایید و مورد انتقاد واقع شده. اما با وجود آلودگی شدید هوا در بسیاری از کلان شهرها، هنوز مقام‌های دولتی می‌کوشند میزان مازوت سوزی را کمتر از آنچه در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شود اعلام کنند. علی سلاجقی رئیس سازمان محیط زیست ایران هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مازوت هم یکی از انواع سوخت است که در کشور استفاده می شود که در دنیا هم مورد استفاده قرار می گیرد. ما وقتی نتوانیم سوخت مناسب را تأمین کنیم، وزارت نفت برای تأمین سوخت نیروگاه ها به سمت سوخت های جایگزین می رود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
در حالی که سازمان هواشناسی ایران نسبت به افزایش آلودگی هوا در 10 کلان شهر کشور هشدار داده و شواهد حاکی از مازوت سوزی در پالایشگاهی کشور است، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی عملکرد این وزارتخانه در استفاده از گاز به عنوان انرژی پاک را بی سابقه خوانده و ادعا کرده که درصد بالایی از سوخت پالایشگاه‌ها از گاز تامین می‌شود.
ما امسال شاید سابقه نداشته نزدیک 93% سبد سوختیمون در نیروگاه‌ها گاز بوده و بیش از 36 میلیون متر مکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها دادیم. روزانه 6 میلیون بیشتر به صنایع گاز رسانی شده و بحث مازوت سوزی یا کیفی سازی محصولات پالایشگاه‌ها در این دولت شروع شد. در پالایشگاه‌های فعلی مستظرید که ما 10 پالایشگاه نفت رو داریم و الحمدلله کیفی سازی محصولات پالایشگاهیمون رو شروع کردیم.
این ادعای وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که سازمان هواشناسی دلیل آلودگی هوا را تداوم پایداری هوا همراه با افزایش غلظت آلاینده های جوی اعلام و تاکید کرده که وضعیت ناسالم برای گروه های حساس در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک تبدیل به وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها خواهد شد. این سازمان خواستار کنترل فعالیت های صنعتی مراکز انتشار آلاینده ها شده است. برخی کارشناسان و مسئولان یکی از دلایل مهم افزایش دوباره آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرهای ایران را مازوت سوزی اعلام می کنند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می شود، اما دولت ایران هر سال در فصل سرما برای جبران کسری گاز اقدام به مازوت سوزی های گسترده در صنایع و نیروگاه های برقی می کند. حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده که میزان گوگرد موجود در مازوت مورد استفاده در نیروگاه‌های کشور بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی است.
مازوتی که در ایران به کار میره دارای مقادیر بسیار زیادی گوگرد هست. میزانش 7 برابر میزان گوگردی هستش که کشتی ها اجازه دارن در اقیانوس ها با اون تردد بکنه. یعنی در واقع مازوتی که به کار میبرن میزان گوگردش رو باید حتما در حدی پایین بیارن که این امکان داشته باشه که بتونن کشتی ها که از این سوخت استفاده میکنن اون رو مصرف کنن. در ایران متاسفانه ما شاهد هستیم که در کنار شهرها از این سوخت استفاده میکنن و این به شدت خطرناک است.
از سوی دیگر، در حالی که جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند که در نیروگاه‌های کشور دست کم در 7% موارد از سوختی غیر از گاز برای تولید انرژی استفاده می‌شود و می‌افزاید مازوت سوزی یا کیفی سازی محصولات پالایشگاه‌ها در 10 پالایشگاه نفت شروع شده، علیرضا فخاری استاندار تهران مازوت سوزی در نیروگاه‌های کشور را شایعه و فضاسازی می‌خواند.
ما خبر موثقی راجع به استفاده فعلی از مازوت نداریم تو این مقطع زمانی و به نظرمون میرسه که این مقدار فضا سازیه. در حقیقت همه مراکز تولید انرژی خاصتا نیروگاه‌ها سوخت دوگانه دارن، درسته، اما هنوز شرایط اون شرایط حاد برای به اصطلاح عدم استفاده از سوخت گاز نرسیده و به نظرم میرسه این مقدار این فضای غیر واقعی باشه که در فضای رسانه‌ای الان منعکس شده.
حسین فرشیدی معاون وزیر بهداشت هم به همین ترتیب مازوت سوزی در اطراف تهران را انکار میکند.
ما توی این 2-3 روزه که هوا بهتر از چند روز قبل خب اون وارد مرحله خطرناک بودیم، اما بحث این که مازوت سوزی قطعا آن چیزی که ما در سطح تهران ما داریم اینو تا حالا یافته‌ای به نفع این که مازوت سوزی داره صورت میگیره این اتفاق رخ نداده. ممکن در شهرستان دیگه باشن ولی در تهران دلیلی برای این پیدا نکردیم.
یک هفته پیش مسئولان با اذعان بر اینکه قصد دارند در نیروگاه حرارتی شازند بار دیگر مازوت بسوزانند از شهروندان به این دلیل عذرخواهی کردند. بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت نفت که به دست رادیو فردا رسیده بود، پارسال به طور متوسط روزانه 25 میلیون لیتر مازوت با ترکیب گوگرد بسیار بالای 3.5% به همراه 110 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است. در حالی که آغاز مازوت سوزی در نیروگاه شازند اعتراضاتی برانگیخت، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان روز شنبه 25 آذر توقف تولید در کارخانه های تولید سیمان را غیر ممکن دانست و گفت در صورت قطعی گاز کارخانه ها ممکن است از سوخت مازوت استفاده کنند. سال گذشته تهران فقط 3 روز هوای سالم را تجربه کرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره مازوت سوزی در استان تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور را انکار می کنند. این در حالی است که آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می دهد طی سال گذشته دست کم 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند.
شاهین بشیری گزارش می داد در رابطه با مازوت سوزی در ایران و آلودگی هوا.
ما که نبودیم،
پمپ بنزینا برم،
یعنی جایگاه های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گره.
آره همین.
آره چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم،
سرعت اینترنت
نه، یعنی آره، یعنی سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم،
قیمت ها
بله، یعنی قیمت ها خیلی بالا رفت، موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. فرا رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
آخ تو شب یلدای منی.
ما که نبودیم،
شما هم.
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین، پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب 1 ساعت، 9 تا 10 شب همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به توافقی جامع برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی این اتحادیه دست یافتند که برخی گروه‌های حقوق بشری آن را ناکارآمد و بی‌رحمانه خطاب کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پس از 7 سال تلاش برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی در اروپا، سرانجام صبح امروز کشورهای عضو پارلمان اروپا در توافقی تاریخی به اصلاح سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه رأی مثبت دادند. این توافق البته مقدماتی است و ابتدا باید به تصویب پارلمان اروپا و بعد کمیسیون اروپایی برسد. اما حالا قانونگذاران اروپایی می توانند 5 قانون مرتبط با مهاجرت و پناهندگی را تصویب کنند که پذیرش، مدیریت، جابجایی دست جمعی و ورود غیرقانونی مهاجران را باز تعریف می کند. مقررات غربالگری پناهجویان و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند ملیت، سن، اثر انگشت و تصویر صورت آنان یکی از 5 قانون تازه است که در پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا گنجانده شده. در بند دیگری مقررات موسوم به یوروداک اصلاح شده تا شواهد بیومتریک پناهجویان در یک جا جمع‌آوری شود تا از ثبت درخواست‌های متعدد تحت یک نام جلوگیری شود. مورد سوم اصلاح آیین‌نامه رویه‌های پناهندگی است که 2 مرحله را برای پناهجویان تعیین می‌کند. یکی بررسی سری مرزی که حداکثر 12 هفته به طول می‌انجامد و دیگری روند سنتی پناهندگی که طولانی تر است و می تواند چندین ماه تا رسیدن به تصمیم نهایی طول بکشد. 4 مورد از قوانین تازه پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا به مقررات مدیریت پناهندگی و مهاجرت مرتبط است و سیستمی یک پارچه ایجاد می کند تا زمانی که 1 یا چند کشور عضو تحت فشار ناشی از درخواستای بالای پناهندگی قرار می گیرند، بتوانند با حمایت مالی عملیاتی تعداد معینی از پناهجویان را جابجا کنند. مورد دیگر تحت عنوان مقررات بحران در این پیمان گنجانده شده و قوانین استثنایی را پیش بینی می کند که تنها زمانی اعمال می شوند که سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا به دلیل ورود ناگهانی و گسترده پناهجویان تهدید شود. مشابه آنچه که در جریان بحران مهاجرت سالهای 2015 و 2016 و یا در دوران همگیری کووید 19 رخ داد. در این شرایط مقامات کشورها مجاز خواهند بود تدابیر سختگیرانه تری از جمله دوره‌های بازداشت طولانی را اعمال کنند. از سوی دیگر بیش از 50 سازمان حقوق بشری گفتند که تغییرات پیشنهادی در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا خطر تضعیف حقوق بشر را به همراه دارد و میتواند این اتحادیه را با سیستمی ناکارآمد، پرهزینه و بی‌رحمانه مواجه کند. در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده بود، 57 سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل خطاب به رهبران اروپا خواستار تقویت سازوکار پذیرش پناهندگی و تقسیم مسئولیت میان کشورهای اروپایی شده بودند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، از جمله گزارشی در رابطه با حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در دوره اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367، از زمانی که حمید نوری به تله افتاد تا ماجرای حبس ابد او و تایید این حکم در دادگاه استیناف سوئد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر. وقت بخیر.